تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا برای تدارک مقدمات کنفرانس صلح وارد خاورمیانه شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در خصوص برنامه اتمی ایران به رایزنی می‌پردازند. و عمادالدین باقی روزنامه نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران بازداشت شد. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز یک شنبه 22 مهر ماه 1386 خورشیدی و 14 اکتبر از سال 2007 میلادی است. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید به مدت یک ساعت. در این مجله شامگاهی من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهم‌ترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. پیش از آنکه گزارش‌های امروز مجله شامگاهی را تقدیمتان کنیم، مهرداد سپهری فشرده‌ای از مهم‌ترین و تازه‌ترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
سلام شنوندگان عزیز. کاندولیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز یک شنبه برای مذاکره با رهبران اسرائیلی و فلسطینی پیرامون کنفرانس پیشرو درباره تشکیل کشور مستقل فلسطینی وارد اسرائیل شد. مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی اخیراً برای دستیابی به سند مشترکی پیرامون مسائل مطرح در این مذاکرات با یکدیگر دیدارهایی داشتند. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دیدار ماهانه خود که فردا دوشنبه در لوکزامبورگ برگزار می شود، به رایزنی درباره راه‌های برخورد با سرکوب دولتی جنبش دموکراسی خواهی در میانمار و همچنین بحث در خصوص برنامه اتمی تهران خواهند پرداخت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس انتظار می رود وزرای خارجه 27 کشور اروپایی با ارسال پیامی قاطع به جمهوری اسلامی ایران تأکید کنند که زمان برای گردن نهادن به خواست شورای امنیت سازمان ملل و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در حال از دست رفتن است. بر اساس این گزارش اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی هشدار خواهد داد که در صورت عدم همکاری با شورای امنیت اقدامهای شدیدتری از جمله تحریمهای گسترده تر اقتصادی و سیاسی بر ایران اعمال خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل به خاطر عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی تا کنون دو دور از تحریمها را بر ایران اعمال کرده است. غرب ظن آن دارد که برنامه اتمی تهران پوششی برای تولید سلاح اتمی باشد. تهران با رد این اتهام میگوید برنامه هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کنند. عمادالدین باقی روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران صبح امروز یک شنبه در پی مراجعه به دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد. در ادامه مجله شامگاهی امروز جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیداری رسمی از ایران روز دوشنبه فردا وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر پوتین در سفر دو روزه خود به ایران در دومین اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر شرکت می کند. بنابراین گزارش، رئیس جمهوری روسیه در سفر خود به ایران همچنین درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با مقامات ایرانی گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، افراد گروه پژاک مسئولیت قتل یک افسر پلیس ایرانی را که روز جمعه در استان کردستان کشته شده بودند بر عهده گرفتند. گروه پژاک شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان پکاکاست که از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، ایران و ترکیه یک گروه تروریستی شناخته می شود. امروز انفجار خودروی بمبگذاری شده در بغداد دست کم 9 کشته و 13 مجروح بر جای گذاشت. به گفته پلیس این انفجار در نزدیکی یک مینیبوس حامل زائران رخ داد. همچنین درگیری‌های بامداد امروز در نقاط دیگر عراق نیز به کشته شدن دست کم 4 نفر منجر شد.
با سپاس، مهرداد سپهری بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. کاندولیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از مسکو به اسرائیل رفت تا مقدمات کنفرانس صلح خاورمیانه را تهیه کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای شرکت در نشست موسوم به دیالوگ سن پترزبورگ به آلمان رفت. عمادالدین باقی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بعد از ظهر امروز یک شنبه بازداشت شد. حمله احتمالی آمریکا به ایران به موضوع اصلی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا تبدیل شده است. درباره این موضوع بیشتر می‌شنوید. شرکت ملی نفت ایران اعتبار خرید روزانه 15 میلیون لیتر بنزین وارداتی را تأمین می‌کند. بیشتر خواهیم شنید. و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ترکیه با ایران در واکنش به تصویب نسل‌کشی ارامنه در کنگره آمریکا. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. کاندلیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز یکشنبه برای مذاکره با رهبران اسرائیلی و فلسطینی درباره کنفرانس پیشروی موسوم به صلح خاورمیانه وارد اسرائیل شد. این کنفرانس بین‌المللی صلح برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی قرار است در اواخر ماه نوامبر آذر ماه در آمریکا انجام گیرد. سفر خانم رایس به منطقه خاورمیانه 4 روز طول خواهد کشید. کاندلیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پیش از ترک مسکو به مقصد تل‌آویو در اسرائیل به خبرنگاران گفت انتظار ندارد که سفر چند روزش به خاورمیانه نتیجه ویژه و یا پیشرفت چشمگیری در تهیه سند مشترک میان اسرائیل و فلسطینی‌ها در پی داشته باشد. باسم اید، مدیر اجرایی سازمان غیردولتی ناظر حقوق بشر فلسطینی در شرق اورشلیم، با تایید اظهارات خانم رایس که گفت این سفر قرار نیست نتیجه فوری در بر داشته باشد، گفت سفر مقامات بلند پایه آمریکایی به اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی نشانه مثبتی از تلاش آمریکا برای حل بحران خاورمیانه است.
فلسطینی ها طی چند ماه گذشته وعده های بسیاری از جانب دولت آمریکا و شخص جورج بوش دریافت کردند، مبنی بر اینکه کنفرانس پیشرو در یافتن راهی برای حل مناقشات میان اسرائیل و فلسطینی ها بسیار مهم است و به نظر من همین وعده ها و قول ها موجب بروز انتظارات زیادی در طرف فلسطینی شده است. همه می دانند که اختلافات و مناقشات میان اسرائیل و فلسطینی ها نه در این کنفرانس و نه در هیچ کنفرانس دیگری حل نمی شود. اما در این حال توقع اصلی مردم فلسطین این است که کنفرانس صلح پیش رو رنج و مصیبت روزمره مردم را در سرزمین های اشغال شده کاهش دهد.
از باسم اید میخواهم توضیح عینی و ملموستری از آنچه که کاهش رنج و مصیبت روزمره مردم میخواند ارائه دهد.
If after this conference Israel will evacuate some checkpoints in the occupied territory, if Israel will release
یعنی اگر پس از این کنفرانس اسرائیل از برخی ایستگاه‌های بازرسی در سرزمین‌های اشغالی خارج شود، اگر اسرائیل زندانیان بیشتری را آزاد کند و اگر مجوزهای بیشتری را برای کارگران فلسطینی به منظور کار در اسرائیل صادر کند، من این کنفرانس را موفق توصیف خواهم کرد. البته در کنار مردم فلسطینی، دستگاه رهبری فلسطین نیز قرار دارد. محمود عباس و دکتر سلام فیاض نخست وزیر او امیدوارند که از طریق این کنفرانس رهبران اسرائیل و فلسطین بر سر بسیاری مسائل توافق خواهند کرد. مسائلی چون مرز میان سرزمین‌ها، شهرک‌های اسرائیلی، مسئله پناهندگان فلسطینی و تأسیس کشور مستقل فلسطین.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تاکنون گروه‌های مذاکره کننده اسرائیلی و فلسطینی در جلسات مختلفی درباره موضوعات مورد اختلاف خود گفتگو کردند. روز شنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم عید فطر در تهران از کشورهای عربی خواسته بود کنفرانس صلح خاورمیانه در ماه نوامبر را تحریم کرده و در آن شرکت نکنند. هوشنگ امیراحمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و خاورمیانه و استاد دانشگاه راتگرز، در گفتگویی که با او داشتم میگوید آقای خامنه‌ای احتمالاً به 2 دلیل این گونه اظهار نظر کرده است.
یکی اینکه دولت فعلی فلسطین یعنی حماس در این کنفرانس شرکت نکرده و دعوت نشده شرکت بکنه. دوم اینکه خود ایران دعوت نشده در اینجا شرکت بکنه. از طرف دیگه من فکر میکنم دولت ایران در تحلیل نهایی باید صلح رو به دعوا در خاورمیانه ترجیح بده.
با عباس معید، مدیر اجرایی سازمان ناظر حقوق بشر فلسطینی، درباره این اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت تعیین سرنوشت مناطق فلسطینی و حل مناقشات اسرائیل و فلسطینی تنها در دست دو طرف دخیل در این ماجرا است و نه هیچ کشور دیگری.
See, I don't think that the Palestinians will allow anybody to interfere in internal affairs.
فلسطینی ها به هیچ کس اجازه نخواهند داد که در مسائل داخلی آنها دخالت کنند. تمام کشورهای مسلمان جهان و به خصوص دستگاه رهبری ایران باید این را بدانند که تا وقتی فلسطینی ها یک طرف این مناقشه هستند، خودشان هم راه حل آن را پیدا می کنند. ما هرگز و هیچ وقت به هیچ کشور عرب و مسلمانی اجازه دخالت در مناقشات اسرائیل و فلسطینی را نمی دهیم. ما و اسرائیلی ها تنها طرف های مسئول برای رسیدن به توافق برای حل مسائل میان خود هستیم. به نظر من دعوت رهبر ایران هم باید فوراً از سوی رهبر فلسطینی رد و محکوم شود.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا طی سفر خود به خاورمیانه با اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل در اورشلیم و محمود عباس در کرانه باختری دیدار می کند. او سپس به مصر می رود و پس از آن در لندن با ملک عبدالله پادشاه اردن دیدار خواهد کرد.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
شب با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
همانگونه که در خبرها شنیدید، امدادالدین باقی، روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران، صبح امروز یک شنبه در پی مراجعه به دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد. بنا به گزارش‌های رسیده از منابع حقوق بشری در تهران، اتهامات آقای باقی در احضاریه عبارت است از تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و انتشار خبرهای محرمانه دولتی در همایش‌های انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران. اما مقامات قضایی گفتند بازداشت او در واقع در ادامه اتهامات پیشین در سال 1382 و در ارتباط با مقاله های او درباره قتل های زنجیره‌ای صورت گرفته است و اکنون آقای باقی باید یک سال باقی مانده از حکم حبس پیشین خود را در زندان سپری کند. قبلا گفته شده بود که این حبس تعلیقی است. محمد علی دادخواه، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، در گفتگو با محمد زرقامی شرایط اجرای این حکم را از نقطه نظر حقوقی مورد بررسی قرار می‌دهد. محمد علی دادخواه:
در نظام حقوق ایران مبنا بر این قاعده استواره که حبس تعلیقی در صورتی میتواند اجرا بشه که متهم تحت تعقیب قرار بگیره و در دادگاه نامه مجرمیت صادر بشه. در صورتی که برای آقای باقی این موارد اعمال نشده باشه، نمیتواند هیچ دادگاهی در نظام حقوق ایران مبادرت به صدور حکم بازداشت و اجرای تتمه حکم زندان تعلیقی ایشان بکنه. اما در خصوص نامه‌ای که از دادگاه مبنی بر اتهام جدید اومده باشد هم برابر قانون اساسی باید اتهام تفهیم بشه و فرصت و رخصت دفاع در اختیار متهم قرار گیره. اصولا این موارد همه ادعاست. ادعا وقتی میتواند ملاک و مناط برای زندان قرار بگیره که در هیچ مرجع صالح مورد رسیدگی واقع شده باشه و اون دادگاه رأی داده باشه. این موارد انضباط مورد نظر قانون رو ندارن.
آقای دادخواه، با توجه به اینکه احضاریه‌ای که برای آقای باقی اومده در اصل برای اتهامات دیگه ای بوده و در اونجا با پیش کشیده شدن مسئله یک سال حبس تعلیقیشون بازداشت شدن، دادگاه باید ایشون رو در جریان اجرای این حکم قرار میداده؟
اگر طرف رو به عنوان مطلع احضار کردن، نمیتوان اون رو به عنوان متهم تعقیب نمود، چون نهایتاً هر کس که به مرجع قضایی احضار میشه باید بر اون ضوابطی که مرجع قضایی به عنوان مرجع ایمن و قابل اعتماد که وثوق عمومی رو باید جلب بکنه نسبت اون نوشته‌ای که ارسال داشته رو رعایت بکنه. تقدیر این موارد فاقد وجاهت قضاییه.
اینطور که گفته شده ایشون الان مستقیما به زندان منتقل میشن برای گذراندن اون یک سال حبس تعلیقی. آیا قاضی یا بازپرس پرونده این اختیار رو داشته که این کارو انجام بده؟
امکان پذیر نیست. ما تا زمانی که اتهام جدید در موضع رسیدگی اثبات نشده است و رأی صادر نشده که اون رأی قاعدتاً قابل تجدید نظره و باید در مرجع دیگری که به عنوان مرجع تجدید نظر حکم بدیه مورد رسیدگی قرار بگیره، نمیتوانیم ما مانده حکم تعلیقی رو که اجرا نشده در خصوص متهم اجرا کنیم.
و در کل در چه شرایطی حکم تعلیقی میتونه قابلیت اجرایی پیدا کنه؟
متهم که قبلا محکوم شده است به دادرسی فراخوانده بشه و در دادرسی پس از رعایت موازین قانونی و دفاع آزاد با داشتن وکیل دادگستری در مرجع صالح محکوم بشه و تجدید نظر هم بخواهد و در تجدید نظر رأی بدوی تایید بشه، چنین امری ممکنه و الا به این ترتیب نیست که قبل از رسیدگی و صدور حکم بتوانیم متهمی رو برای ادامه پرونده سابق احضار کنیم و بعداً بلافاصله اون رو به زندان اعزام کنیم.
صدای محمد علی دادخواه را شنیدیم که به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. در همین حال خبرگزاری نیمه رسمی فارس نزدیک به جناح اصولگرایان در گزارشی نوشته است که عمادالدین باقی به خاطر نشر و چاپ کتاب تراژدی دموکراسی به یک سال حبس محکوم شده بود که این حکم به نوشته فارس امروز به اجرا گذاشته شد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 18:46 است. به ادامه گزارشها در مجله شامگاهی رادیو فردا توجه کنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر روز سه‌شنبه خود به تهران از جمله درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی با رهبران ایران مذاکره خواهد کرد. این در حالی است که آقای پوتین برخلاف نظر آمریکا و کشورهای اروپایی تاکنون با تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی مخالفت کرده است. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
این نخستین بار است که رئیس جمهور روسیه قرار است از ایران دیدار کند. سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران در روزهایی است که حکومت تهران زیر فشار جامعه جهانی قرار گرفته تا از برنامه‌های اتمی‌اش دست بردارد. با این حال سفر آقای پوتین به تهران در سطح رسانه‌ها به عنوان سفری در چارچوب نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر عنوان می‌شود، در کنار رهبران ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان. به گزارش خبرگزاری رویترز از مسکو، این سفر ولادیمیر پوتین به تهران به رهبر کاخ کرملین فرصت می‌دهد تا در گفتگو با همتای ایرانیش راهی صلح‌آمیز برای حل مسئله اتمی ایران یافت شود. ضمن آنکه استقلال عمل او از مواضع واشنگتن در قبال خاورمیانه بار دیگر ثابت می‌شود. دمیتری پسکوف معاون سخنگوی کرملین گفته است ولادیمیر پوتین به ایران می‌رود تا اهمیت ادامه دیپلماسی را به نمایش بگذارد. به گفته آقای پسکوف، رئیس جمهور روسیه به محمود احمدی نژاد خواهد گفت که مسکو حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی را میپذیرد، اما ضمناً میخواهد که جمهوری اسلامی برنامه فعالیت‌های اتمی‌اش را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باز کند تا صلح‌آمیز بودن این برنامه‌ها اثبات شود. کشورهای غربی از جمله آمریکا معتقدند که جمهوری اسلامی در پوشش یک برنامه اتمی صلح‌آمیز برای دستیابی به سلاح اتمی تلاش می‌کند، اما تهران همواره این اتهام را رد کرده و گفته که هدفش برای بکارگیری انرژی اتمی صرفاً تولید برق است. روسیه که از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار است، تا کنون با دو قطعنامه تحریمی سبک علیه جمهوری اسلامی موافقت کرده تا ایران به افزایش همکاری‌هایش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تشویق شود. اما مقامات مسکو همچنین به شایعاتی حاکی از احتمال حمله نظامی آمریکا و متحدانش به تأسیسات اتمی ایران واکنش نشان داده و گفتند که از چنین تصمیمی حمایت نمی‌کنند و باید برای اثبات ماهیت برنامه‌های اتمی تهران به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فرصت داده شود. هفته پیش ولادیمیر پوتین در دیدار با همتای فرانسویش در مسکو تأکید کرد هنوز شواهدی در دست نیست که نشان دهد ایران در حال تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی است. برخی تحلیلگران معتقدند که روسیه دلایل دیگری برای مخالفت با سرسختی کشورهای غربی علیه برنامه‌های اتمی ایران دارد. این گروه از تحلیلگران می‌گویند مخالفت کرملین در قراردادهای بزرگ تجاری و اقتصادی سودآور میان روسیه و ایران ریشه دارد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه فردا به تهران سفر می‌کند. گزارش نیما تمدن بود. به آمریکا می‌رویم. موضوع حمله احتمالی آمریکا به ایران به موضوع اصلی بحث‌های سیاست خارجی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا تبدیل شده و حتی از موضوع جنگ در عراق نیز گوی سبقت را ربوده است. گزارشی را از محمد رضا کاظمی می‌شنویم.
مبارزات انتخاباتی در آمریکا مکانی برای طرح اختلافات در زمینه سیاست خارجی نیست و دست کم در این زمینه نامزدها باید سعی کنند نظرات مشابهی داشته باشند. آنها اغلب با پرسش‌های روبرو می‌شوند که ترجیح می‌دهند از آن پرهیز کنند. مانند پرسش درباره نحوه رویارویی با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در صورت شکست مذاکرات. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این موضوع بهانه جدیدی را به باراک اوباما و جان ادواردز داده تا حملات جدیدی را علیه رقیبشان هیلاری کلینتون آغاز کنند و با متقاعد کردن افکار عمومی مبنی بر ناتوانی وی در ارزیابی درست از این بحران بین‌المللی، محبوبیتش را در بین رای دهندگان کاهش دهند. اوباما، ادواردز و کلینتون اعضای حزب دموکرات هستند که با یکدیگر بر سر نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا رقابت می‌کنند. در این بین سیاستمداران حزب جمهوری‌خواه درباره این موضوع بحث می‌کنند که آیا برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به مجوز از کنگره آمریکا نیاز است یا خیر. سناتور جان مک‌کین از نامزدهای ریاست جمهوری این حزب حتی با لحنی تهدیدآمیز گفته است که امکان استفاده از راه حل نظامی برای بحران هسته‌ای ایران بیشتر از آن است که کسی بتواند تصور کند. سیم کی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه وستلین اوهایو، میگوید برای نامزدهای تمام احزاب دشوار است که دقیقاً بگویند در صورت پیروزی در انتخابات چه کارهایی را انجام می‌دهند، چرا که نمی‌توان پیش‌بینی کرد که پس از رئیس جمهور شدن یک فرد چه شرایطی پدید می‌آید. و از سوی دیگر هیچ رئیس جمهوری دوست ندارد در شرایطی قرار بگیرد که به خاطر اظهاراتش در مبارزات انتخاباتی از یکی از ابزارهای سیاست خارجی محروم شده باشد. مخالفان سناتور کلینتون در تلاشند تا وی را به خاطر حمایتش از لایحه‌ای که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را یک گروه تروریستی قلمداد می‌کند تضعیف کنند. معتقدان لایحه مذکور که در این بین هم از سوی مجلس نمایندگان و هم سنا به تصویب رسیده، آن را بهانه احتمالی برای حمله آمریکا به ایران می‌دانند. اوباما با اشاره به تصمیم کلینتون مبنی بر حمایت از جنگ علیه عراق در سال 2002 اظهار داشته: ما از موافقت با جنگ عراق آموختیم که اگر به این رئیس جمهور یک چک سفید بدهیم، نباید شگفت زده شویم اگر او آن را وصول کند. نامزد دیگر حزب دموکرات جان ادواردز که خود به جنگ عراق رأی داده گفته است، رأی هیلاری کلینتون به مصوبه مربوط به سپاه پاسداران راه را به روی بوش برای حمله به ایران باز کرده است. البته کلینتون این انتقاد را رد می کند. او در ایالت نیو همشایر گفته است در قطعنامه‌ای که به تصویب رسید هیچ چیزی وجود نداشت که به بوش یا شخص دیگری مجوز جنگ را بدهد. ما می خواهیم بوش به مذاکره با ایران ترغیب شود و به هنگام مذاکره چند برگ برنده در دست داشته باشد. در حقیقت اوباما در مورد ایران نظرات خاص خود را دارد. او گفته است در صورت آنکه به سمت ریاست جمهوری نائل شود، در همان سال نخست با رهبران کشورهای متخاصم از جمله ایران ملاقات خواهد کرد. هیلاری کلینتون اوباما را به خاطر این سخنانش ساده و عاری از حس مسئولیت خوانده است. البته کلینتون خود هفته گذشته در جریان تبلیغات در ایالت نیو همشایر گفت: اگر من جای بوش بودم، بدون هیچ پیش شرطی با ایران مذاکره می‌کردم.
احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران به یکی از تم‌های اصلی مبارزات انتخاباتی میان کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا تبدیل شده است. گزارش محمد رضا کاظمی را شنیدیم.
من سوسن تسلیمی هستم. این هفته در برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود.
دوشنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
به گزارش دیگری توجه کنید. شرکت ملی نفت ایران با استفاده از مجوز سرپرست موقت این وزارتخانه اقدام به واردات بنزین کرده است. به گفته محمد رضا نعمت‌زاده، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، با توجه به تمام شدن بودجه سالانه دولت در این خصوص، این وزارتخانه اعتبار خرید روزانه 15 میلیون لیتر بنزین وارداتی را تأمین می‌کند. ماهین گرجی گزارش می‌دهد.
چند ماه بعد از سهمیه بندی کردن بنزین که با هدف صرفه‌جویی در مصرف منافع مرزی کشور صورت گرفت، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی میگوید که روزانه 14 تا 15 میلیون لیتر بنزین وارد می‌کنند. اعتبار خرید بنزین وارداتی را وزارت نفت از محل منابع داخلی تأمین می کند. فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ناکارآمد بودن سهمیه بندی بنزین به این شیوه به رادیو فردا می گوید
آن چیزی که در مورد بنزین اتفاق افتاد، یعنی سهمیه بندی بنزین، در واقع به قول یکی از صاحب نظران اقتصادی ایران یک جراحی بود، منتها جراحی به صورت ناتمام و وضع بیمار را از اون چیزی که بود بدتر کرد.
آقای خاوند با اشاره به موقتی بودن راه حل وزارت نفت در تامین اعتبار بودجه واردات بنزین عقیده دارد.
راه حلی که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی ایران از همان روز اول ارائه می دادند این بود که خب یک مقداری اگر سهمیه بندی می کنند این اجازه رو هم بدند که کسانی که احتیاج به بنزین اضافی دارند بتوانند این بنزین رو به قیمت آزاد تامین بکنند و بخش خصوصی بتواند بنزین رو از خارج وارد بکنه. با این تصمیم مخالفت شد و دلایل اصلی مخالفت هم این بود که اگر قرار باشه که بنزین رو در بازار آزاد به قیمت لیتری 500-600 تومان بفروشند به مردم، این باعث میشه که تورم به مقدار زیادی اوج بگیره. فروش بنزین به قیمت آزاد به مردم به هیچ وجه باعث تورم نمیشه. ریشه های تورم همونطور که میدونیم چیزهای دیگری است، من جمله هزینه های سرسام‌آور دولت. و در واقع اگر وضعیت تمشیت بنزین به گونه فعلی ادامه پیدا کنه، خود این مسئله نوعی عامل تورم هست.
دولت محمود احمدی نژاد در ابتدای اجرای طرح سهمیه بندی کردن بنزین که با اعتراضات زیاد مردمی همراه بود اعلام کرد که قصد دارد بودجه ارزی که همه ساله برای خرید بنزین اختصاص میداد را صرف کارهای عمرانی از جمله گسترش خطوط راه آهن بین شهری و جاده سازی کند. اما 3 ماه بعد از اجرای این طرح و با توجه به اینکه واردات بنزین مثل قبل همچنان ادامه دارد، این سوال مطرح است که آیا دولت به اهداف خود در این باره رسیده است؟ آقای خاوند:
در واقع به هدف نرسیدند، به خاطر اینکه اگر به هدفشون رسیده بودند این مقدار 2.5 میلیارد دلار تا به حال برای واردات بنزین کافی بود. حتی بر اساس آمار و اطلاعاتی که از داخل به دست ما میرسه تا اندازه زیادی حتی مصرف بنزین تغییری نکرده، حتی بعضی ها معتقدند که افزایش هم پیدا کرده، به خاطر اینکه این فکر در مصرف کننده ها قوت گرفته که خب بنزین واقعی همونطور که دولت میگه لیتر 600 تومنه، حالا که ما میتونیم ارزونتر تهیه کنیم چرا بیشتر تهیه نکنیم؟ بنابراین این راه نیست.
خبرگزاری ایسنا امروز در گزارشی نوشت که میزان مصرف بنزین در هفته گذشته رشد 6.4% داشته است.
شرکت ملی نفت ایران اعتبار خرید روزانه 15 میلیون لیتر بنزین وارداتی را تامین می‌کند. گزارش و گفتگوی مهین گرجی بود با دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
در ترکیه گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با ایران به عنوان یکی از واکنش‌های احتمالی به تصویب نسل‌کشی ارمنی‌ها در کنگره آمریکا مطرح شده است. از سوی دیگر هیئت آمریکایی که برای رفع تنش‌های اخیر میان واشنگتن و آنکارا به ترکیه رفته بود، گفتگوهای خود را با مقامات ترک سازنده ارزیابی کرده و وعده داده است تا برای جلوگیری از تصویب لایحه نسل‌کشی ارامنه در کنگره آمریکا تلاش کند. علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا از آنکارا، گزارش می‌دهد.
خبرگزاری آنکارا در گزارشی واکنش‌های احتمالی ترکیه در صورت تصویب لایحه نسل‌کشی در کنگره آمریکا را طی ماه آینده بررسی کرده و به نقل از مقامات دولت که نخواست نام آنها فاش شود نوشته است: جدا از عملیات برون مرزی، قطع روابط با ارمنستان و کاهش همکاری‌های نظامی با آمریکا در افغانستان، ترکیه می‌تواند برخلاف خواست آمریکا روابط سیاسی و اقتصادی خود را با جمهوری اسلامی ایران گسترش دهد و به ویژه قراردادهای انرژی با ایران را که آمریکا با آنها مخالفت کرده به امضا برساند. طبق قراردادهایی که در اواسط ماه ژوئیه 2007 میان وزیران انرژی ایران و ترکیه به امضا رسیده، گاز ایران از طریق ترکیه به اروپا منتقل می شود و 3 فاز اصلی میدان گازی پارس جنوبی ایران به ترکیه واگذار می گردد. ترکیه به دلیل مخالفت صریح آمریکا مراحل تکمیل این قراردادها را به تعویق انداخته است. اما اکنون در صورت تصویب لایحه نسل‌کشی ارامنه در کنگره آمریکا، ترکیه قصد دارد قراردادهای انرژی با ایران را به امضا برساند و حتی در زمینه سیاسی روابط خود با تهران را گسترش بخشد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
و دیگر خبر از ترکیه این که به گزارش خبرگزاری رویترز، ترکیه دست کم 7 راکت خمپاره به روستایی در شمال عراق شلیک کرده است. شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند که این راکت ها شامگاه شنبه در روستایی نزدور به فاصله 5 کیلومتری از مرز ترکیه به زمین اصابت کردند.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 17:30 به وقت اروپای مرکزی. پیش از آن که مجله شامگاهی را ادامه دهیم، مهرداد سپهری نگاهی دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
امروز انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در بغداد دست کم 9 کشته و 13 مجروح بر جای گذاشت. به گفته پلیس این انفجار در نزدیکی یک مینیبوس حامل زائران رخ داد. همچنین درگیری‌های بامداد امروز در نقاط دیگر عراق نیز به کشته شدن دست کم 4 نفر منجر شد. در این درگیری‌ها که در استان بابل به وقوع پیوست، همچنین 17 تن از ستیزجویان دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، افراد گروه پژاک مسئولیت قتل یک افسر پلیس ایرانی را که روز جمعه در استان کردستان کشته شده بود بر عهده گرفتند. گروه پژاک شاخه ایرانی حزب کارگران کردستان پیکاکاست که از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، ایران و ترکیه یک گروه تروریستی شناخته می شود. در درگیری اخیر یک افسر نیروی انتظامی نیز مجروح شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیداری رسمی از ایران روز دوشنبه فردا وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، ولادیمیر پوتین در سفر دو روزه خود به ایران در دومین اجلاس سران 5 کشور ساحلی دریای خزر شرکت می کند. بنابراین گزارش، رئیس جمهوری روسیه در سفر خود به ایران همچنین درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با مقامات ایرانی گفتگو خواهد کرد. عمادالدین باقی، روزنامه نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران، صبح امروز یک شنبه در پی مراجعه به دادگاه انقلاب تهران بازداشت شد. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دیدار ماهانه خود که فردا دوشنبه در لوکزامبورگ برگزار می شود، به رایزنی درباره راه‌های برخورد با سرکوب دولتی جنبش دموکراسی خواهی در میانمار و همچنین بحث در خصوص برنامه اتمی تهران خواهند پرداخت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، انتظار می رود وزرای خارجه 27 کشور اروپایی با ارسال پیامی قاطع به جمهوری اسلامی ایران تأکید کنند که زمان برای گردن نهادن به خواست شورای امنیت سازمان ملل و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در حال از دست رفتن است. بر اساس این گزارش، اتحادیه اروپا به جمهوری اسلامی هشدار خواهد داد که در صورت عدم همکاری با شورای امنیت، اقدام‌های شدیدتری از جمله تحریم‌های گسترده‌تر اقتصادی و سیاسی بر ایران اعمال خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل به خاطر عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی تاکنون 2 دور از تحریم‌ها را بر ایران اعمال کرده است. غرب ظن آن دارد که برنامه اتمی تهران پوششی برای تولید سلاح اتمی باشد. تهران با رد این اتهام میگوید برنامه هسته‌ایش اهداف صلح‌آمیز را دنبال میکند. کاندولیزا رایس، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، امروز یک شنبه برای مذاکره با رهبران اسرائیلی و فلسطینی پیرامون کنفرانس پیشرو درباره تشکیل کشور مستقل فلسطینی وارد اسرائیل شد. مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی اخیراً برای دستیابی به سند مشترکی پیرامون مسائل مطرح در این مذاکرات با یکدیگر دیدارهایی داشتند.
با سپاس، نگاهی بود بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با مهرداد سپهری. در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، پیش از آنکه برنامه هفتگی 5 دری را بشنویم، به یک گزارش توجه کنید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، امروز با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در حاشیه 7 همایش موسوم به دیالوگ پترزبورگ در آلمان دیدار می‌کند. موضوع برنامه اتمی ایران و نیز طرح آمریکا برای استقرار سپر ضد موشکی در مرکز اروپا از مهمترین مسائلی است که سران دو کشور درباره آن گفتگو می‌کنند. پیش از این دیدار، صدراعظم آلمان از نیاز کشورش به بهبود روابط با آلمان سخن گفته بود. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، پیشاپیش دیدار دو روزه‌اش با ولادیمیر پوتین گفت آلمان و روسیه در کنار هم در قبال مسائل استراتژیک جهانی متعهدند. رهبران آلمان و روسیه قرار است امشب در یک میهمانی شام در شهر ویسبادن در حاشیه رود راین با یکدیگر صحبت کنند. روز شنبه این هفته خانم مرکل در یک کنفرانس خبری اعلام کرد صحبت‌های او و ولادیمیر پوتین بر مسائل و مشکلاتی که آلمان و روسیه مشترکاً بر آنها کار می‌کنند متمرکز خواهد بود، از جمله پرونده فعالیت‌های اتمی بحث برانگیز ایران. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که آقای پوتین تا کنون نشان نداده که با نظر کشورهای غربی در قبال پرونده اتمی ایران موافق است. ایران تا به حال با خواست جامعه جهانی برای توقف برنامه‌های اتمی‌اش مخالفت کرده و کشورهای غربی در پی تشدید تحریم‌ها علیه تهران هستند، اما روسیه با این نظر موافقت ندارد. علاوه بر این، بخشی از مذاکرات ولادیمیر پوتین و آنگلا مرکل بر مسئله اختلاف اخیر میان مسکو و واشنگتن بر سر پایگاه دفاع موشکی در خاک اروپا متمرکز خواهد بود. خانم مرکل اصرار دارد که پیمان آتلانتیک شمالی ناتو باید درباره احداث این پایگاه موشکی در خاک جمهوری چک و لهستان طرف مشورت قرار گیرد و روسیه با کلیت احداث چنین پایگاهی مخالف است، چرا که آن را تهدیدی علیه خود می‌داند. بنا به گزارش‌ها در برنامه مذاکرات رهبران آلمان و روسیه دو طرف همچنین درباره مسائل اقتصادی و امنیت انرژی صحبت می‌کنند و علاوه بر این آنگلا مرکل به نظر می‌رسد که موضوع آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر در روسیه را برجسته سازد. سفر ولادیمیر پوتین به آلمان یک روز پس از آن است که کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در مسکو به نمایندگان جامعه مدنی روسیه گفت ایالات متحده خواستار کمک به روسیه برای ساخت مؤسسات و بنیادهای قوی در زمینه رعایت حقوق بشر و ارزش‌های جهانی است. روز شنبه در شهر ویسبادن آلمان، یعنی محل ملاقات امشب میان ولادیمیر پوتین و آنگلا مرکل و در افتتاح یک نشست با حضور صاحب نظران دو کشور، میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق، ابراز تأسف کرد که شاهد بی‌اعتمادی در اتحادیه اروپا نسبت به کشورش روسیه است.
رهبران آلمان و روسیه در آلمان دیدار می‌کنند. گزارش نیما تمدن بود.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
نوبت میرسد به برنامه هفتگی پنج دری که مروری است بر اخبار فرهنگی ایران در هفته گذشته.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ کبابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این سهن منه، حق منه، عشق منه، من دارم نمیدم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت زدیگان تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگ هنری این هفته خواهیم شنید: مجازات بی سابقه برای یعقوب یادعلی نویسنده، برپایی نمایشگاهی از آثار نیما پتکر همزمان با 60 سالگرد تولد او، برپایی هفته کودک همزمان با روز جهانی کودک و رونمایی کتاب استاد حسن اسماعیل زاده طراح و نقاش قهوه خانه. و ما در بخش دوم این برنامه امروز گفتگویی داریم با محسن نامجو، خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای جوانی که بسیاری او را پدیده موسیقی ایران می‌نامند. دادگاه یاسوج یعقوب یادعلی داستان نویس را به جرم نشر اکاذیب به 1 سال زندان محکوم کرد که در صورت نوشتن 4 مقاله در مورد شخصیت‌های فرهنگی و هنری 9 ماه آن به حالت تعلیق در می‌آید. صالح نیکبخت وکیل مدافع یعقوب یادعلی روز یک شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که دادگاه موکل وی را به اتهام نشر اکاذیب در داستان هست و نیست به استناد بندهای 2 و 9 ماده 6 مطبوعات و تبصره 2 الحاقی همین قانون به 1 سال زندان محکوم کرده است. آقای نیکبخت ضمن بی‌سابقه دانستن چنین مجازاتی افزود که در حکم صادره آمده است که 9 ماه از محکومیت موکلش با شرط انتشار 4 مقاله درباره شخصیت‌های فرهنگی هنری می‌تواند به حالت تعلیق در بیاید. آقای نیکبخت در این مورد توضیح داد یعقوب یادعلی باید در طول 2 سال 4 مقاله حداقل در 1 صفحه
و اندازه آچار در یکی از نشریات محلی استان کهگیلویه و بویراحمد هر 6 ماه یک بار با هزینه خود منتشر کند و پس از انتشار 2 نسخه از آن را به دادگاه و اجرای احکام کیفری دادگستری ارسال کند. آقای یادعلی اسفندماه سال گذشته به جرم توهین به قوم لر در بخش‌هایی از داستان‌هایش 2 ماه بازداشت و در اردیبهشت ماه امسال آزاد شده بود. از یعقوب یادعلی تا کنون 2 مجموعه داستان کوتاه با عنوان حالت‌ها در حیات و مجموعه داستان احتمال پرسه و شوخی منتشر شده است. از وی همچنین رمانی با عنوان آداب بیقراری به چاپ رسیده است که در سال 84 به عنوان بهترین رمان سال از سوی هیئت داوران جایزه بنیاد گلشیری برگزیده شد. هفته پیش همزمان با 60th سالگرد تولد نیما پتگر، یکی از برجسته‌ترین نقاشان ایرانی، نمایشگاهی از دوره‌های مختلف کاری او در گالری نار که به تازگی تأسیس شده است برپا شد. در این نمایشگاه بیشتر پورتره‌هایی که از سوی نیما پتگر صورت بزرگ نام گرفتند به نمایش در آمده است. نیما پتگر که از هنرمندان نسل دوم خانواده پتگر محسوب می شود، متولد سال 1125 است. او از کودکی نقاشی را نزد پدرش اصغر پتگر از نقاشان نامی ایران آموخت و پس از آن برای ادامه تحصیلات خود در رشته نقاشی و مجسمه سازی به ایتالیا رفت و در سال 55 به ایران بازگشت. نیما پتگر تا کنون در بیش از 50 نمایشگاه گروهی و فردی در ایران و خارج از ایران شرکت کرده است. همزمان با روز جهانی کودک با شعار جهانی شایسته کودکان، جهانی بدون خشونت، مراسم 1 هفته‌ای در خانه هنرمندان ایران با حضور تعداد زیادی از کودکان و نوجوانان و هنرمندان سرشناس در خانه هنرمندان ایران برپا شد. عزت‌الله انتظامی، رامبد جوان، مهتاب کرامتی، علیرضا خمسه‌پور و بهاره رهنما از جمله هنرمندانی بودند که در مراسم افتتاحیه این جشن حضور داشتند و با تعریف کردن خاطرات کودکی خود برای بچه‌ها فضای متفاوت و هیجان انگیزی را به وجود آوردند. از دیگر برنامه‌های متنوع هفته کودک می‌توان به اجرای نمایش‌های عروسکی، نمایش آثار برگزیده سینمای کودک، اجرای برگزاری کنسرت و اجرای موسیقی، کتابخوانی، برپایی کارگاه‌های نقاشی و کارگاه پانتومیم اشاره کرد. کتاب زندگی و آثار استاد حسن اسماعیل زاده مشهور به چلیپا، طراح و نقاش قهوه‌خانه‌ای هفته پیش با حضور بسیاری از هنرمندان در گالری مهر تهران رونمایی شد. در این مراسم آیدین آقداشلو، نقاش و منتقد هنری، در سخنانی از اهمیت و جایگاه نقاشی قهوه‌خانه‌ای و حسن چلیپا که از چهره‌های شاخص این حوزه است سخن گفت. حسن اسماعیل زاده معروف به استاد چلیپا، یکی از آخرین بازماندگان نسل نقاشان قهوه‌خانه ایران، در سال 1103 در زنجان به دنیا آمد و در روز 20 بهمن ماه سال 1185 در سن 82 سالگی در تهران درگذشت. از استاد چلیپا تابلوهای بسیاری با رنگهای تیره در زمینه حماسه‌های مذهبی ملی با موضوعهای رزمی و وزمی به جا مانده است. حال نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با محسن نامجو. محسن نامجو خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای جوانی است که بسیاری او را امروز پدیده موسیقی ایران می‌نامند. این گفتگو را همکارم شهرام میریان انجام داده است. با هم می‌شنویم.
محسن نامجو، شما چندیست که ایران رو ترک کردین و وارد هلند شدین؟ هدف شما از ترک ایران چیه؟ آیا واقعا ادامه تحصیل انگیزه اصلی این سفره یا ناملایمات در ایران سبب شده که چند سباهی در خارج از ایران به سر ببرید؟ این رو به این خاطر میگم که صفحه‌های اینترنتی داخل ایران نوشتن که شما با دلی شکسته مملکت رو ترک گفتید.
نه، این تفسیر دیگران حقیقتش. دل شکسته و اینها بیرون نبود، چون که من همیشه اینو گفتم، مخاطبان لطف دارن با آدم و حالا چه مخاطبای جدی چه مخاطب عام، با توجه به موقعیت کاری یه نفر یا ویژگی‌های کاریش این تفسیرها میشه. ناملایماتی اگر بود بیشتر بابت زندگی شخصی خودم بود، هیچ ارتباطی با محیط کاری بنده نداشت.
زوج بر با آمده تا ندهی بر باده، ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیاد.
اگر قرار بود که به خاطر مثلا بدشانسی های کاری نگرفتن مجوز این طور چیزها قرار بود که محیط کاری رو ترک کنم، خب این اتفاق باید چند سال پیش می افتاد، چون که تازه نیست. حقیقت رو بگم از کار کردن تو اون محیط راضی بودم. هر موقع مصاحبه تریبونی چیزی پیش می اومد تو ایران اینو صراحتا اعلام می کردم که من در صورت توی این کشور زندگی می کنم، پایبند قانون هستم و دیگه جنوان دوست ندارم که تفسیری از یه آدم آنارشیست یا هرج و مرج طلب یا سرصدا کن بشه. و همیشه موقعیت هایی که برام پیش اومد، خدا نکرده هر آدم دیگه قرار می گرفت ممکن بود اسیر اون جذب بشه و پیش بره، من همیشه جلوی این قضیه رو گرفتم. خیلی وقتا میشد که به مخاطبی که میومد میشست کار منو گوش میکرد و منو تشویق میکردن که مثلا اینجوری بزن اونطوری بزن. من همیشه حتی خودم موضع کسی رو میگرفتم که مخاطب رو به یه نوعی راهنمایی کنم به طریق درست. بله، موضوع ادامه تحصیل صحت داره، من یکی از اهدافم این هست. ولی خب ادامه تحصیلم حقیقت یه بهانه‌ایه برای اینکه آدم یه محیط آروم از جهت کاری داشته باشه. یعنی من حقیقت بابت اینکه کارم منتشر شده یا نشده در ایران به این خاطر نبوده که محیط رو ترک کردم، بیشتر به خاطر این بود که برای ادامه آهنگسازی، برای ادامه گفتن شعر، حتی ما آدم اینجا میتونه چیزای جدیدتر یاد بگیره، با زبان‌های دیگه آشنا بشه. و خب حالا هنوز زوده برای این قضاوت‌ها، ولی در ادامه احساس کردم که اینجوری راحت‌تر میتونم کار بکنم و فعلا هم تصمیم قطعی گرفته نشده، چون من از شرایط موندن و ادامه و اینها کاملا اطلاع ندارم.
از سراغ آذری و از حدود سروری و از پیاز و جعفری و از شراب خانگی و از سراغ آذری و از.
خب آقای محسن نامجو، با این پیش درآمد میپردازیم به کارهای موسیقایی شما از این پس. حال که وارد هلند یا بهتر بگم وارد دنیای باستری شدیم، شنوندگان رادیو فردا مایلند از برنامه‌های پیشروی شما بیشتر بدونن.
ممنونم. من اگر محیط هم عوض نمی‌شد، به هر حال قصد داشتم که ادامه کارهایی رو که ساختم ضبط بکنم و قدرم پیش اومده که بگم به حدود 1.5 برابر یا تقریبا نزدیک به 2 برابر کارهایی که بنده به صورت پراکنده ضبط کردم هنوز کارهایی که به صورت نوت نویسیه یا یادداشته یا شعرش گوشه یادداشت شده یا موتیفش ثبت شده و یا در ذهن به سر میبره یا رو ساز میزنه، ولی هنوز رکورد در استودیو نشده. حتی بخشی از این کارهای قدیمی تر مثل بته گیس یا یکی دو تا قطعه دیگه که خودم از ابتدا در ذهنم بود که ارکسترال ضبط بشه، ولی خب اون ضبط تکنوازیش حالا به این صورت اتفاق افتاد در ایران که سیدی پخش شد، یعنی خارج از کنترل بنده یا استودیو اینها بود و در دسترس مردم قرار گرفت. و خب خانخواه میگم اینم یه جور همیشه تفسیر مثبت ازش کرد، هم منفی. منفیش اینه که خب حق و حقوق کسی که کار هنری میکنه ضایع میشه، ولی خب بچه مثبتش اینه که اون کسی که اینو میشتن به علاقمنده، انسانی ترین واکنشش اینه که به دیگران هم برسونه که اونام گوش کنن و احتمالاً لذت ببرن. برام این اتفاق افتاد و سی دی پخش شد. ولی خب چند تا از اون کارا هست که من در نظر دارم با یه تنظیم جدید و با یه صدای کاملا جدید برای مخاطب ضبطش بکنم.
این که زاده ای آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که دنگ در هوا میسکونن شده سیگار و چایی، این که زاده ای آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی، این که
حال و هوای موسیقی شما آقای محسن نامجو پرسش بعدی من هست. گفته میشه که این موسیقی که شما ارائه میکنین موسیقی اعتراضیه یا اعتراض درش هست. برخی هم واژه حجف رو به این موسیقی اضافه کردن. آیا واقعا شما خواننده و یا موسیقیدان معترضی هستید؟
من خودم اسم خودم بیجون من اینی که شما فهمیدید نمیذارم، به خاطری که موزیسین معترض در یه بستر اجتماعی تعریف میشه. من خودم اون بستر اجتماعی رو حقیقت آنچنان باش برخوردی نداشتم. من در درجه اول ترجیح میدم که هیچ صفتی جلوی کلمه موزیسین قرار نگیره، صرفاً و صرفاً یه بنده موزیسین هستم، همین، به دور از هر گونه کلمه معنی داری که بخواد به عنوان صفت در ادامه اون بیاد. من از ابتدا همین کارو کردم. اگر هم قطعاتی داشتم که میتونسته به عنوان موسیقی اعتراضی یا اون به حال ویژگی‌هایی که شما یا مخاطبان میذارم باشه، اون قطعات رو خود بنده کاملا رعایت کردم. یعنی اینکه به هیچ عنوان انتظاری نداشتم که مثلا من اینو به نهاد مربوطه در ایران ارائه بدم و اونا به من مجوز بدن که من این موسیقی رو بیام پخش کنم مخاطبان بشنون. به هیچ عنوان این اتفاق از جانب من نیفتاد، یعنی به صورت کاملا اتفاقی، یعنی به خاطر حضور تکنولوژی، به خاطر نفس کپی کردن سی دی در ایران افتاده. من یه بارم در همایش موسیقی زیرزمینی بود در تهران که اتفاقا از وزارت ارشادم اونجا بودن مسئولان، من راجع به کارهای خودم برای که این سوء تفاهم پیش نیاد این توضیح رو دادم که در این 5 تا آلبوم یکی دو تا آلبوم هست که من دوست داشتم اونا منتشر بشه. آلبومایی بوده که خب اکثرش روی اشعار کلاسیک بوده، یعنی مشکل مضمونی و اینها نداشته، اونا ارائه شده به ارشاد برای تشکیل پرونده و مثلا گرفتن مجوز، ولی بقیه کارها نه. بقیه کارها رو خود بنده صرفا به عنوان یه یادداشت شخصی بهش نگاه میکنم. آدم ممکنه اونجا مثالی زدم، گفتم آدم ممکنه مثلا جامعهش رو به عنوان پدرش ببینه، ممکنه شبانه آدم یه اعتراضی نسبت به پدرش یه انتقادی داره، ولی یه یادداشت شخصی تو دفترچه‌اش مینویسه و فردا صبحش که از خواب بلند میشه دو مرتبه به اون پدر احترام میذاره، همچنان که این تجربه یه که ممکنه برای خیلی از ماها پیش اومده باشه. و برای من جامعه ایران و شهروند ایرانی بودن و زندگی توی محیط دقیقاً یه همچین مثالیه. به هر صورت بعضی از مضامین اشعار من میتونسته انتقاد یا اعتراضی باشه، از جانب خود من نشوننده این که بخواد یه امر خیلی جدی باشه و در تریبون خیلی عام قرار بگیره و اینها نبوده. یعنی دوباره بعد از سرودن همون اشعار من خودم رو ملزم دیدم که چه در اروپا چه در ایران به عنوان یه شهروند پایبند به همه قوانین اون کشوری که در جستم باشه.
دود سیگار را بگیر و عرش رو، فرش زیر پای را فروش، سرز هم سر گذر ز مادر گذر ز ماز ماز مادر گذر. دود سیگار را ببین برو بمی، زیر پای را ببین ز جان گذر ز جان ز خانمان گذر. در بزن کوبه سفالیت بر در بزن، گشوده شد چو در ز در گذر.
باز هم آقای محسن نامجو برخی موسیقی شما رو عجیب و غریب می نامند. شاید به این خاطر باشه که شما از کلام فاخره به عنوان مثال حافظ بهره می گیریم، ولی در لابلای اون آواهای دیگری هم قاطی می کنید و اینا باعث میشه که کلام اصلی تا اندازه رنگ ببازه. آیا اضافه کردن این صداها و آواها مکمل اون کلامی است که شما از اون بهره می گیریم؟
از نظر خود بنده اینطوریه، بله، چه در موسیقی و چه در شعر. حقیقت اینه که هدف من اعتلاء هنر سنتی کشورم است، چه موسیقی چه شعر. یعنی اون دوتا حیطه که حالا در یه حد بضاعت ذهنی خود بنده من درش تجربه کردم و کار کردم، و چون که به حال اینم جزء تفسیرهایی بود که توسط خیلی از سنتگران میشد راجع به کار بنده، این که این توهین مثلا به شعر حافظ یا این توهین به دستگاه شور یا هر چیز دیگه، در حالی که من اینو بارها اعلام کردم من از دل همین سنت اومدم. من ابتدا شعر لورکا یاد نگرفتم، بعدن بیام برای اولین بار با حافظ برخورد کنم و بعد بخوام با شیطنت کنم.
اگر داستم رسد روزی که انصافا تو بستانم چرا
با تشکر از محسن نامجو و شهرام میریان و شما که تا این لحظه با ما بودید. پیشنهادات و نظرات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
پنج دری
و اما شنوندگان ورزش دوست، برای بسیاری از ایرانیان ورزش دوست امروز با دیگر روزها تفاوت داشت و آن هم انجام داربی پایتخت بین استقلال و پرسپولیس بود. اما قبل از اینکه درباره حساسیت این بازی بگوییم، بشنویم از فریبرز غریب که درباره نتیجه و لحظات حساس بازی توضیح می‌دهد.
دنیای ورزش.
بازی حساس و پرسر صدای فوتبال باشگاهی ایران بین دو تیم پرسپولیس و استقلال تهران با نتیجه مساوی به پایان رسید. در 63مین شهرآورد فوتبال باشگاهی در لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، عصر امروز تیم‌های پرسپولیس و استقلال به نتیجه مساوی 1-1 دست یافتند. در این دیدار سنتی که در حضور نزدیک به 90,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد و قضاوت آن را گونزالس داور اسپانیایی همراه با دو کمک داور هموطنش عهده‌دار بود، در نیمه اول گلی در بر نداشت. در نیمه دوم و در دقیقه 57 امید روانخواه، بازیکن ریزنقش آبی پوشان، در یک غافلگیری با یک شوت سرکش از پشت 18 قدم تور دروازه پرسپولیس را به لرزه درآورد که تماشاگران استقلال را غرق در شادی کند. بازی با همین نتیجه 1-0 تا دقیقه 84 ادامه داشت که در این دقیقه محسن خلیلی مهاجم سرخپوشان از روی یک سانتر زیبا با ضربه سر دروازه آبی پوشان را فرو ریخت تا این بار شادی را به اردوی تماشاگران پرسپولیس بکشاند. در این دیدار گونزالس قاضی اسپانیایی میدان در نیمه دوم صمد مرفاوی یکی از مربیان تیم استقلال را به علت رعایت نکردن منطقه مربیان در کنار زمین از روی نیمکت آبی پوشان اخراج کرد. با این تساوی تیم پرسپولیس در پایان هفته نهم لیگ برتر با کسب 21 امتیاز همچنان دست نیافتنی در بالای جدول ایستاده و استقلال هم با 10 امتیاز در مکان 11 قرار گرفت. در جدول رده‌بندی بعد از پرسپولیس 21 امتیازی تیم‌های سباباتری با 17، سپاهان اصفهان با 16 و 2 بازی کمتر و ملوان بندرعنزری با 15 امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. در بازی دیگر عصر یکشنبه از هفته نهم تیم صنعت نفت آبادان در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران در مقابل میزبانش راه آهن مثل دیدار پرسپولیس و استقلال به نتیجه مساوی 1-1 رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سالی دو بار لیگ برتر فوتبال ایران و حواشی آن صحنه تنش‌ها و هیجان‌های ناشی از بازی دو تیم محبوب ایرانی است. دور رفت و برگشت بازی تیم‌های قرمز و آبی پایتخت نشین پرسپولیس و استقلال. بازی که خیلی‌ها در ایران عقیده دارند به این همه هیاهو نمی‌ارزد. علی رئیسی، یکی از کارشناسان فوتبال در ایران که با مهین گرجی از رادیو فردا گفتگو کرده است، می‌گوید این همه سر و صدا برای یک بازی که مثل همه بازی‌های دیگر 3 امتیاز دارد و نه بیشتر ضروری نیست. هرچند میلیون‌ها ایرانی که یا طرفدار آبی اند یا طرفدار قرمز جور دیگری فکر می‌کنند. علی رئیسی:
من تصور میکنم که یه عده‌ای از سر و صدای این بازی سود میبرن، یعنی موقعی که این بازی حساسیت پیدا میکنه برای یه عده‌ای هم خوب میشه. متاسفانه ما به دلیل اینکه حساسیت‌های کاذب و خودمون به دست خودمون به این بازی تزریق میکنیم اینجوری میشه. مثلا استقلال مثلا از اول فصل سالی که بازی کرده یه شب کسی بهش مهمونی نده، ولی الان که قراره با پرسپولیس بازی کنه میگن بیاین مهمونی و بعد بازیکنای پرسپولیس بیان و استقلال بیان. خب همین چیز حساسیت به وجود میاره دیگه.
شما میخواییم بگید که این بازی مثل بقیه مسابقات هستش و خب بزرگ بودن این تیما و پرطرفدار بودنش نباید تاثیر اونجوری داشته باشه؟
نه، ما اگر که این بازی رو زیاد انجام بدیم، یعنی در سال یک کاری بکنیم 3-4 بار اینا با هم دیگه بازی کنن، از این حساسیت کم میکنیم. این حساسیت باعث میشه که فوتبال از اون روال طبیعیش خارج بشه. بازیکنای ما متاسفانه تو این بازی تمیز بازی نمی کنن، یعنی میان به قصد کشت همدیگر می زنن. اینه که ما خودمون اینو متاسفانه حساسش میکنیم، وگرنه مگر این بازی 3 امتیاز بیشتر داره.
شما چند دوره این بازی ها یادتون میاد آقای رئیسی و کدوم دوره فکر میکنیم مثل الان بوده، یا اون موقعی که داور از خارج نمی آوردن رهاتر بازی میکردن، بهتر و روانتر بازی میکردن، یا الان که خب همه چیز فراهم؟
حدودا از سال 50 من این مسابقه رو یادمه که در ورزشگاه امجدیه برگزار میشد و یه چیزی بوده 25,000 نفر میرفتن این بازی رو تماشا میکردن، هیچ اتفاقی هم نمیافتاد، خونم و دماغ کسی نمیومد. اما متاسفانه به مرور زمان به خاطر اینکه ما فقط همین یه بازی رو تو این لیگ داریم که یه مقدار مثلا جذابه و اهمیت داره برای طرفدارای دو تیم و باعث کرکری میشه، این بازی حساس میشه و این جنگ و دعوا را میفته.
امسال شنیدم که قیمت بلیتشون هم گران شده. بله
بله دیگه، ولی من فکر میکنم که قیمت بلیط اگر میشد که گرونترم کرد بهتر بود، چون یه عده خوبش صفحه تلویزیونی این همه ازدحام نمیشد.
گفتگوی مهین گرجی بود با علی رئیسی، کارشناس فوتبال در ایران. و ما در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به سرخط چند خبر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیداری رسمی از ایران روز دوشنبه فردا وارد تهران می شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در خصوص برنامه اتمی ایران به رایزنی می پردازند. وزیر خارجه آمریکا برای تدارک مقدمات کنفرانس صلح وارد خاورمیانه شد. امادالدین باقی روزنامه‌نگار و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران بازداشت شد و افراد گروه پژواک یک افسر پلیس ایرانی را در استان کردستان کشتند. به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز می‌رسیم.